رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رسانه های امریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان های تروریستی وارد کند. نشریه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول مقامات امریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است شاخه یا قنات خارجی سپاه پاسداران انقلاب و اینچنین تعداد از اشخاص و نهادهای مربوط به این سازمان شامل رویخط گروه های تروریستی خواهند شد. نشریه وال استریت جورنال نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا از طرفداران این اقدام هستند. آنها تاکید کردند که این حرکت آمریکا می تواند تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و منطقه های دیگر باز دارد. اما منتقدان و ایده از مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند این تصمیم شاید زمینه ای را فراهم بیارد که کشورهای دشمن ضد مقام های نظامی و استخبارات ایالات متحده از اقدامی به این مانند کار بگیرند. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبا را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانباری به آبیان بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه باز ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وزیر راغون ربط می دهند. اما دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شده است. طبق نقشه تعمیر باید تا 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار کمی طول کشید. قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند که آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارند. چرخه یکم نیروگاه برق آبی راغون روز 16 اکتبر سال 2018 به استفاده داده شد. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان میتواند یک راه حل سیاسی را به بحران لیبیا پیدا کند. گوترش روز 5 اپریل گفت با دل غمگین لیبیا را ترک میکند. او در صحبت با خبرنگاران افزود
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم. من هنوز امید دارم که جلوگیری از جنگ های خونین در تریپولی و اطراف آن ممکن میباشد.
آنتونیو گوترش گفت سازمان ملل متحد به قول خود می ایستد که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک می کند. بنا به گزارش ها آنتونیو گوترش در شهر بنغازی با خلیفه حفتر فرماندهی شناخته این کشور ملاقات کرده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه از دونالد توسک رئیس شورای اروپا خواست است که طرح جدایی کشورش از این اتحادیه را تا آخرین ماه ایون به تاخیر گذارد. این در حالی است که در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام معامله تصویب نشده است و بر اساس ضرب العجل کنونی این طرح باید در 12 اپریل عملی شود. بنا به گزارش ها رئیس شورای اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست است که به بریتانیا یک سال فرصت دهند. دونالد توسک گفت است در صورتی که سازش حاصل شود بریتانیا می تواند که پیش از یک سال از اتحادیه اروپا بیرون رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش پر شده است و مهاجرت غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند. ترامپ این موضوع را در جریان سفرش به مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات و مردم شهر سرحدی کالیکسیکو در ایالت کالیفرنیا گفت پناهجویان دیگر را قبول کردن نمیتوانند. او اظهار داشت که کشورش پر است و به کسانی که پناهجو هستند و یا مهاجرین غیرقانونی میباشند خطاب کرد به راه خود برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود به امنیت مرزهای کشورش با مکزیک بسیار توجه کرده است. مقامات ایران به ساکنان چند دهه و شهرک که با خطر آمدن سیل روبرو هستند دستور داده است تا محل زیست خود را ترک کنند. این در حالی است که تلفات جانی در نتیجه آمدن سیل در آن کشور به 70 نفر رسیده است. در نتیجه بارانهای شدید که از 19 مارس امسال به این طرف ادامه دارد در دهه و شهرک های 26 ولایت آن کشور سیل آمده است. تلویزیون دولتی ایران روز 6 اپریل خبر داد که تا حال 6 گروه از ولایت خوزستان به منطقه های امن کوچانده شدند. بنا به گزارش تلویزیون اهالی 7 روستا در خوزستان با خطر زمین روبرویند. و در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که هرچند بارش شدیدی باران روز 5 اپریل تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حوله و زمین کشت و راه‌ها زیان رسانده است. در حالی که گروه ویژه مشغول حساب ضرر است، مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان احتمال باریدن باران سخت و آمدن سیل را تا 10 اپریل امسال پیشگویی میکند. ساکنان از آن شکایت دارند که باران سیل نه تنها منطقه های کوهی، حتی پایتخت و شهرهای دیگر اساسی کشور را هم آسیب پذیر کرده است. شب جمعه در نتیجه باریدن باران به کمیش 1 ساعت راه‌های اساسی پایتخت زیر آب بودند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دو واقعه اخیر، آسیب دیدن امید حکایتاوی 38 ساله و ضربالت مدینه شمساوی 33 ساله در مرکز دوشنبه، از نو واجه شکنجه و شکوه ها از بدرفتاری کارمندان پلیس را سری زبان ها کرد. این در حالی است که پلیس هر دو را اشخاص در حال سرخوشی قلمداد نمود. با گفته حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف، چون این برخورد با شخصی مست یا بیماری روانی برعکس حالت وزنین کننده است. اما سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیک بازنشسته نعمت نعیموف میگوید جامعه عادت کرده است که یک کاری بدی ملیسه را بیند، ولی 10 کاری خوبی آن از چشم ها پنهان ماند. شکایت امید حکایتوف از کارمندان امور داخلی در پس منظر رسانه شد که دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود آید به وضع حقوق بشر از 13 مارس از حادثه عبدالرسول نظروف همچون نمونه یاد کرده است. یک سال پیش در همین روز عبدالرسول نظروف ساکن 40 ساله کلاب در بازداشتگاه جان داد. او را همچون شریکی نگهداشت مقدار کمی مواد مخدر گمان بر دانستند. مرگ او نتیجه شکنجه دانسته می شود. اما پلیس این اتهام را رد کرد و گفت نظروف از سکته قلب درگذشته است. دادستانی 2 ماه بعدی حادثه خبر داد که حادثه همچون شکنجه تحقیق می شود. هنوز نتیجه های پرونده معلوم نیست و عبدالصمد نظروف برادر او روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آنها را به یگان مرافعه دادگاهی دعوت نکردند و نمی دانند که تحقیق این پرونده تا کجا رسیده است. مقامات نیز نتیجه این تفتیش را اعلان نکردند. قصه امید حکایتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست در بیمارخانه بستری است، به شکایت ها از شکنجه پلیس یک صفحه دیگر افزود. او ادعا دارد که روز 31 مارس از جانب کارمندان پلیس در ناحیه فردوسی پایتخت لاتوکوب شد. کارمندان ناظر منطقوی در حدود ناحیه فردوسی و هم در پلیس پایتخت هرچند نخواستند این موضوع را شرح دهند، ولی تلاش کردند این اتهام را رد کنند. چند نفری آنها بدون معرفی خود و آمادگی برای شرح قضیه در صحبت تلفنی گفتند که این مرد در حالت مستی به شعبه نارکولوژی برده شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که دقیق و همه‌جانبه تحقیق نشدنی چنین حادثه‌ها و حتی گاه باز نشدنی پرونده تفتیش سبب تکرار به تکرار پیش آمدن واقعه‌های نو می‌شود. محمود دادینیف یک فعال جامعه شهروندی می‌گوید در اکثر موارد مقامات به جای اصلاح وضع از کارمندان نهادشان که به شکنجه متهم می‌شوند حمایت میکنند. او گفت
این انصاف از کجا بود؟ قانون کجا بود؟ ولایت قانون کجا بود؟ این اصلا آثار رو دادن آزاد کردن کدی رو که جونش خلاص کرد. این شکنجه بود؟ این آزار رو اذیت بود؟ این از وکالت فرد امروز منصب دولتی استفاده کردن بود؟
در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما در حالت های کمی در رابطه شکایت ها از شکنجه نسبت عاملان آن پرونده جنایی باز می شود. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متهم میکند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 29 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکثر شکایت ها از بالای کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت می گیرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با تاکید گفت که بگذار جنایت آشکار نشده ماند ولی شکنجه را روان نبینید. در پی انتقاد از شکنجه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. خیرات کارگسوف کارشناس تاجیک نیز بر این اندیشه است که اصلاح وضع و ختم شکنجه کاری آسان نیست، چون این شیوه کار 10 ساله پیش شکل گرفته است و در ذهن اکثر کارمندان میلیسه همچون یک راهی آسانی آشکار کردن جنایت باقی میماند.
چرا با فکر مشکل من با فکر یک اصول کاری وجود بین نشسته یک چیزی که از پیش مونده است داروی مون باید لیکن با فکر شکنجه نه فقط در تاجیکستان از شکنجه در همه جو ملیسه استفاده میبرند یک اصول کاری ملیسه به حساب رسیده شده است لیکن در دیگر جاها خوشاندانه هست گویند ساختارهایی که
سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نعمت نعیموف میگوید جانبداری به جوابگاری کشیدن کارمند میلیسه است که به شکنجه دست میزند، ولی حادثه های انگشت شماری قانون شکنی کارمندان یک نهاد را نباید طور تصویر کرد که یک وزارت را چنین جلوه دهد. او گفت
نظر ما همین است که در تمام جهان میلیسه یک وظیفه بس و مشکل مهم لازمه را ایرو میکنند. وقتی به میلیسه نمیشه دختی میلیسه ها باید در همون خوگان خود صادق مونند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برنامه اصلاحات میلیسیه را تطبیق میکند که از سال 2014 شروع شده است و تا سال 2020 دوام میکند. بر اساس این برنامه میلیسیه باید به پلیس تغییر نام کند. در پی تطبیق برنامه به خاطر جلوگیری از شکنجه اتاقهایی که گمانبران باید بازپرسی شوند با کامیراهای نظارتی مجهز شدند و کارمندان وزارت کارهای داخلی از ده ها دوره آموزشی گذشتند. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است، ولی هنوز شکایت ها از شکنجه از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی کاهش نیافته است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی عازم روسیه می شود. سفری که مهاجران تاجیک و اهل خانواده های آنها از نتیجه های آن انتظاری های زیاد دارند و امیدوارند که رئیس جمهور مسئله بهبودی وضع آنها را به همتای روسش در میان می گذارد. مقامات تاجیک روس می گویند مهاجرت از مسئله های کلیدی گفتگوی امام علی رحمان و همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت مهاجرت از مسئله های مهم سفر امام علی رحمان است و در این باره دو سازشنامه نو به امضا می رسد. جناب فرالوف گفت
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و به آن دقت جدی داده می شود. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال سازمان یافته مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
سفیر روسیه این سازشنامه را یک سند مهم نام برد که براوند مهاجرت کاری زمینه بهتری حقوق میگذارد. با وجود آن که مسئله برای ده ها هزار خانواده های تاجیک و هم مناسبت های بین دو کشور مهم شمرده می شود، سفیر لیاکن فرالوف درباره جزئیات این سند و پیشامد های احتمالی مسئله صحبت نکرد. اما مقامات تاجیک میگویند سازشنامه درباره مهاجرت اساسا آن مهاجران را در بر میگیرد که از سوی اداره های رسمی برای کار به روسیه فرستاده می شود. یک همصحبت ما در مقامات تاجیکستان که از روند آمادگی های سفر پرزیدنت به روسیه آگاه است گفت بعد از امضای سازشنامه نوی مهاجرت روسیه به تاجیکستان روی خط متخصصانی را که برایش لازم است میفرستد. مقامات تاجیک در حال میخواهند مهاجران متشکلانه از طریق نهادهای زیرتابه وزارت مهنت به روسیه روند که چنین تجربه در گذشته با چالش های زیاد روبرو شده بود. از جمله ماه مارت امسال یک گروه از مهاجران تاجیک که طریق نهادهای دولتی مهنت به روسیه رفته بودند از افتیدن به شرایط غلامی شکایت کرده بودند. هر سفر امام علی رحمان به روسیه پیش از همه از جانب مهاجران و نزدیکان آنها در تاجیکستان جدی پیگیری می شود. روسیه کشور عمده این میزبان مهاجران کاری تاجیک است و این قشر اهالی از هر سفر امام علی رحمان انتظار بهبود یافتن وضع خود می باشند. محسن یک مهاجر 30 ساله تاجیک می خواهد ضمن سفر پرزیدنت به روسیه مشکل ثبت نام و گرفتن پتنت او و ده ها همتایانش سبکتر شود. محسن در شهر نوسیبیرسک روسیه کار می کند و می گوید در وضع قرار گرفتند که مقامات روسیه می توانند برای هر مشکل کوچک آنها را دپورت یا اخراج کنند.
او سرت اساسی مهاجر خواهد تو حساب پروفسور مثلا پروفسور یاد دیگه میشه زندگی یاد دیگه میکنه بیا اگر همین مسئله حل شد مثلا مثل زور است اخری دپارتمنت تو دارن دور نمیاد یعنی مثلا میرا دستر پروفسور میکنن دیگر نصر کار نبرد اگر همون زرم بیاد هر روز ما این کار است میکنم نه دامگیری را خب همین دارم یه کار میتونم خب میرم اگر میرسن سیزو بیشتر رخ نه همین کار بیدیو باکار میکفده خاطر دادی و زندگی کردن ریپورت کنید.
حامیان حقوق نیز دعوت دارند که در سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه اینچنین مسئله عفو مهاجران کره تاجیک نیز حل کرده شود. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مسئله عفو 226 هزار شهروند تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند در بررسی جدی مقامات دو کشور قرار دارد. به گفته حامی حقوق کریم جان یاروف این گروه مهاجران مشتاق کشادن ورودشان به روسیه هستند. جناب یاروف افسر مشکل حجت گذاری و حل مسئله نفقه از مسئله دیگر بخش مهاجرت است که حل خود را می‌خواهد. در همین حال مهاجران تاجیک از مقامات درخواست دارند تا سند مربوط به مهاجران که در جریان سفر امام علی رحمان به مسکو امضا می‌شود محدود به گروه مهاجران نباشد. مهاجران میگویند همه آنها نمی‌توانند طریق نیازهای زیرتابه وزارت مهنت به روسیه روند و در اکثر حالات مجبورند مستقلانه به راه برایند. مهاجرت برای دولت تاجیکستان که قدرت تامین شهروندانش را با جای کار در داخل ندارد مسئله مهم است. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می‌روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می‌شود.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم سی مستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یار مرا دیدی به خانه وای به خانه بگو یارت سلام میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محاکمه نعیم جان سمیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 5 اپریل در بازداشتگاه موقتی خوجند آغاز یافت. او آخری ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات نعیم جان سمیف را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی، غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی متهم می‌دانند. گلرخسار یحیای و وکیل مدافع نعیم جان سمیف روز 5 اپریل آغاز مرافعه زیرهیمایش را در سیزای رقم 2 خوجند تصدیق کرد، اما جزئیات آن را آشکار ننمود. عبدالرشید سمیف یکی از پسران نعیم جان سمیف گفت هرچند پرونده مهری مخفی ندارد آنها را به تالار ره نداده اند. او در صحبت با رادیوی آزادی افسود:
ما همینجا خوجا هم بود، ما یه دو سه کس آمدگی بودیم، دادرشان و دادری به حساب امکی با هم بیم و خود من و باید فرزانشان آمدگی بودیم، نه ما خودشان نموندن در اومدن، همین بابی ما هم تو شوید در اومدن و اونجا دیگه یک آن کسی موندگی نه، یک آن نمودنی اضافه دیگه نبودگی اونجا، این مفتش و همین ادوکت و همین سودی خودی همین آبودگی تمام.
هم صحبت ما گفت در روز اولی مرافعه عبدالستار بابایف عضو پیشین حزب نهضت نیز به حیث شاهد پرسیده شده است. بابایف چند سال پیش محکوم شده، حالا در محبس است.
معلوم نیست چه شده باشم.
انتظار می رود مرافعه بعدی اولی هفته آینده برگزار شود. نعیم جان سمیوی 56 ساله سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند که او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه زندگی میکرد. خودی او و نزدیکانش عیبنامه رسمی را رد میکنند. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن نعیم جان سمیف در اتاق نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده است و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. قضیه نعیم جان سمیف آخری ماه نوامبر سال گذشته نخست در شبکه های اجتماعی رسانه‌ای شد. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین هیچ یک از کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمان تروریستی اعتراف نکرده است. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت تاجیکستان مخالفان و منتقدانش را در خارجه تعقیب میکند و تا حال توانسته است با کمک ساختارهای امنیتی روسیه 10 نفر را بوده به تاجیکستان بیارد. مقامات در تاجیکستان این اتهامات را رد میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار می‌کنیم.
www.azadi.org
عدم حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه‌خانه و بنای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمانند مجبور میشوند برای قضای حاجت به بناهای ماموری و تجارتی سرزنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظرنگ از نوروز شاه میشنوید. اسفندیار میزراب در باغ میدان دوستی و نزد کتابخانه ملی به فروش نوشابه مشغول است. میگوید اکثر آنهایی را که در این باغ از او سراغ حاجتخانه میپرسند او به کتابخانه میلی میفرستد.
بسیار می بسیار حالات میپرسن. بعد خیر اون شگرد میگه خیر کتابخونه را می کتابخونه در سال بیشتر هسته. های تریتوری جدا نیست.
مالکان دوکان و آشخانه و طلبخانه هایی که در شفت خیابان های مرکزی دوشنبه جای گیرند از آن شکایت میکنند که حاجتخانه بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه و بی اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده میکنند. مسئولین قهوه خانه معروف با چیکن در نزدیک تئاتر اپرا و بالت میگویند مخصوصا در روزهای جشن و عیدها پشت در حاجتخانه نوبت پایی میشود. منیره کارمندی این قهوه خانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
همه همینجا میبیاد اجرتی بسیار ده بعضی وقت وایرون میشود بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند امنه به نظر نمیگیرند.
کمبودی حاجتخانه های جمعیتی در خیابان و راه های شهر مخصوصا برای آنها مشکل ایجاد میکند که بار اول برای گشت و گذار به دوشنبه میآیند. در صورت پیش آمدن حاجت آنها در وضع ناگوار قرار میگیرند. معمولا در برخی از باغ های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه های زیرزمینی بنیاد شده است، اما در یک باغ کلان فقط یک تا و آن هم برای بسیاری ها نامعلوم است. در صورت پیش آمدن ضرورت کس باید بعدی جستجوی زیاد حاجتخانه را پیدا کند. سکینه کبیروف یک سکینی دوشنبه میگوید
بیشتر این جای را گفتن ندونستن آنها البته که مشکل میآورد. باید من فکر میکنم که در هر یک جای های معین همین گونه بیا و یا یکی سوخت داشته باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن آن یک حاجتخانه زیرزمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد باغ و راه ها میدانند. یلنا بریسوونا یک مصاحبه ما در خیابان های دوشنبه میگوید کمبود حاجتخانه باعث میشود تا بعضی ها در میدان باز و کنار راه ها قضای حاجت کنند. مقامات مسئول شهر میگویند نقشه ساختن حاجتخانه های زمانوی را دارند، هرچند تاکید میکنند که در همه گوشه های شهر هم ساختن حاجتخانه سیمای شهر را خلل‌دار میکند. مشکل حاجتخانه های جمعیتی همچون مانع پیشرفت سوهای توریسم هم دانسته میشود. تاجیکستان که به رشد توریسم توجه کرده است به این مسئله جدی توجه میکند. کمیته سیاحی تاجیکستان تلاش دارد در کنار شهرهای اساسی در هر 50 کیلومتر حاجتخانه و در هر 100 کیلومتر مهمانخانه ها بنیاد کند. مسئولین این نهاد میگویند قرار است کنار راههای گوناگون تا 45 حاجتخانه ساخته شود. از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکانهای جمعیتی به مثل باغ و گلگشت ها، فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خیابانهای مرکزی و مکانهای تجارتی برای هر 500 نفر یک مکانی حاجت براری تقاضا میشود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500 یا 700 متر دورتر از یکدیگر جایگیر باشند. شکایت ساکنان از کمبود حاجتخانه ها در حالی است که 3 سال پیش در یک گزارش خودسازمان ملل متحد از وضع بد حاجتخانه ها در مکتب های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در این گزارش گفته شد که در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و یا اگر هست وضع خیلی بد دارد.
شرکت چینی جیک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد. حدوداً یک ماه است نخستین ماشین برقی در صحنه ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتوگزال سابق منتظر خریدار است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. این خودروی تمغای جیک تولید قزاقستان را شرکت ایشن اکسپرس وارد کرده است که 350000 سومونی یا مدل 35000 دلاری آمریکایی نرخ دارد. مالکان این خودرو میگویند خریداران تاجیک به این نوع ماشین توجه دارند، اما به خاطر گرانی نرخ و از همه مهم کمچین بودن قسم های احتیاطی یک کمی اندیشه میکنند. یکم صحبتی ما در این شرکت روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از این نوع خودرو تنها یک عدد وارد شده است و در حالت پیدا کردن خریدار آمادند وارداتی آن را زیاد کنند. اولین خودروی تمغای جیک تولید قزاقستان در تاجیکستان با نیروی برق 380 ولت یک ساعت و در 220 ولت در 8 ساعت نیرو میگیرد و 280 کیلومتر راه میرود. به گفته وارد کننده ها برای یک بار با نیرو تامین کردن اکومولیاتور این خودرو همگی 8 سومونی پول برق خرج میشود. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی ده ها نفر به این مکان می آیند. اکرم یک ساکن شهر دوشنبه که 20 سال باز رانندگی می کند از ورود این نو ماشین ها به بازار تاجیکستان استقبال کرد. او می گوید در حالی که با ماشین معمولی هر روز تا 100 کیلومتر راه را طی می کند و برای این هر روز 100 سومونی سوزشواری می خرد، داشتن ماشین با نیروی برق را ترجیح می دهد. این هم صحبتی ما میگوید
مفکوره مردم این است که نمیدونم فهمیششون هم این است که فکر میکنن که قسمای احتیاطی ما شاید پیدا نکنیم، بیان که مثلا استوی تعمیرگر نگویم که در حالت مثلا اگون ویرون شدن یا شکستن اگون قسمای احتیاطیش مثلا اون رو درست کنند. به همین خاطر وقتی که یک نفر دو نفر گرفتن استفاده کردن و دیگرها دیدن که مثلا استفاده کردن میشد، بعد طلبا در همون ماشین گیرن که در همون نوعی نخلوت میشه.
خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان دومین ماشین برقی در تاجیکستان است. چند هفته قبل هم کاربران شبکه فیسبوک بونش یک عکس خودروی تمغه تسلا از ورود شدن این ماشین نوی آمریکایی خبر دادند که با نیروی برق حرکت کرده برای تاجیکستان قلای است. امید ایسویف تحلیلگری که بازار ماشین رو در تاجیکستان آموخته است میگوید هرچند جهت‌های مثبت این نوع ماشین ها کم نیستند ولی پهلوی منفی هم دارد. اگرچه این ماشین ها دارای قسم‌های زیادی مکانیکی نیستند و برای آن روغن هم لازم نیست. اما چون این ماشین ها چندان در راه های تاجیکستان توبوور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه رو با نیروی ذخیروی طی کنند، هنگامی بازگشت امکانی با مشکلی پر کردن نیرو مواجه شوند. در تاجیکستان هنوز ایستگاه های برقی برای پر کردن نیروی ماشین های الکترونی معمول نشده است.
الکتروموبیلی ماشین الکتروموبیلی نمیتونند بسیار گشتند. ماکسیموم گردن تا 200 کیلومتر. حاضر این تفلایی که همون یک تکی میگه چمو باید کم کس با بسیار تر میگردن. 350. بعد ماشین الکتروموبیلی هم نرخشم 7000 زیاد نیستند. این چوی هم بین و بعد گریشتند در کار.
امیدجان صدولا که نوگانی ها در بازار ماشین رو پیگیری میکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت در شب و روزی که ارزش دلخواه نوع سوزشواری گران است واردات واسطه های نقلیات زمانوی با استفاده از نیروی برقی ذخیروی به منفیت خواهد بود. به گفته اینم صحبت ما وارد بازار ماشین شدن خودروهای برقی برای کشوری مثل تاجیکستان که نفت و گاز ندارد ولی نیروی برق استحصال میکند موافق خواهد بود. از سوی دیگر او به این نظر است که الکتروموبیل پیش از همه بنابر داشتن برقی ارزان وابستگی تاجیکستان را کشورهای صادرکننده نفت و گاز کم کرده از کشور زیاد بیرون رفتنی ارز خارجی را پیشگیری می نماید. تابستان سال 2018 یک شرکتی قزاقی خبر داد که توجه تاجیکستانی ها به اتومبیل ها مخصوصا الکتروموبیل ها بیشتر شده علاقه از یک شرکتی مسافربری تاجیکستان برای انتقال الکتروموبیل ها به این کشور فرمایش گرفتند. هرچند ورود خودروهای برقی به بازار ماشین های تاجیکستان تازه شروع می شود اما این نوع خودروها در اخیر سال های 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند اما خریدار نیست. چرا؟ وعده به نوروز بود اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف عیبدار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین، ساختمان خط برق 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتری یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیکی تاجیکستان ذکر شده است. این زمان تاجیکستان به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی 60000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازتنامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه در دست رادیوی آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومانی یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازتنامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازتنامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سامانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثناء 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازه‌نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود، اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداده است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و علاوه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و علاوه ها آزاد کردن واردات اشیای خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیای خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پوره اشیای خامی را که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنام به گفته گلمرادزاده موجود نبودن بعضی از انواع اشیای خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می آورد و تغییرات و علاوه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربری که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آق تلک افتادراجنی قرقیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدنی عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دو زندگی گلستان شهر دوشنبه را 24,220,000 سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دو زندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صناعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریدار نیافت. حکومت بار اول سال 2014 هم این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کارخانه دو زندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 هم بعد دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگار رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی کردند. دمیتری فیرتاش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دو زندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشمی خوجند در مرکز ولایت سغدرا خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتاش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند.
گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود این پول کم است. اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان می گویند این وضعیت سرمایه گذاران اقلیمی سرد سرمایه گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران می کند. زید سعید سال 2013 بعد از تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند. از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد. اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه‌ای هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعه او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده می گویند در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار می کند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی میکنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگزی نوروزشاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمه نبیه و ساکن شهر دوشنبه روز 29 مرد با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
من کار اومدم که سفت نیست، سفت خاموش کردیم، این ایروز کار پرفتیم اومدیم سفت سپردنی.
اما در مراجعت شرکت برق تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه شما گناه کنید من بردت میکنونند میخیل نمیشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما وضع همانا به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مسئله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناس تاجیک گفت
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کردن نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست می دانند. این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می گویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصب دارون تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
در تنی جام پروران جان می شوی روز و شب ها انتظارم من هنوز با دلی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق‌شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 رو از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی میدهد؟
این هم نگفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون و موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیا در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن لیکن یک قسمی موین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را می داند برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچنین یک راهی برای نجات احضابی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزب نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت از میان رفت قریب رفت یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم یک چیز دیگر است. یعنی اون جرایان بود جرایانی معین بود جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده منظوری من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور روزه در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یو که خودی پرزیدنتی وزیره یعنی امام علی رحمون نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد را پیشنهاد کرد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حضور بررسی کرده می شود در نمایش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان موز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اون هم کدر جدی است. البته من موی چی گفتم نمیتونیم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها
هستند. نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدی راه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا ناموفق است، یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. نبود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، با یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن وقتی خطای به طوری پر را بله هم که خطای دموکراسی نیست، به هر حال چی قدر آمدن و کار کردن، لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که بودم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت ژئوپلیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود رو منفیت دار نشود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شود، اما چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقادی جمعه بدنامی گردیدن، بمانند بزرگ مرکی رو پیش از همه شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این امکان‌پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدنامی خیلی مهم است، چون که ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنامی اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی رو شنید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رسانه های امریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان های تروریستی وارد کند. نشریه وال استریت جورنال و خبرگزاری رایترز روز شنبه از قول مقامات امریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است شاخه یا قنات خارجی سپاه پاسداران انقلاب و اینچنین تعداد از اشخاص و نیات های مربوط به این سازمان شامل روی خطی گروه های تروریستی خواهند شد. نشریه وال استریت جورنال نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا از طرفداران این اقدام هستند. آنها تاکید کردند که این حرکت آمریکا می تواند تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و منطقه های دیگر باز دارد. اما منتقدان و ایده‌ای از مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند این تصمیم شاید زمینه ای را فراهم بیارد که کشورهای دشمن ضد مقام های نظامی و استخبارات ایالات متحده از اقدامی به این مانند کار بگیرند. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانباری به آبیان بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث‌ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه باز ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضع راغون ربط می‌دهند. اما دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شده است. طبق نقشه تعمیر باید تا 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار کمی طول کشید. قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند که آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارند. چرخه یکم نیروگاه برق آبی راغون روز 16 اکتبر سال 2018 به استفاده داده شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که این سازمان میتواند یک راه حل سیاسی را به بحران لیبیا پیدا کند. گوترش روز 5 اپریل گفت با دل غمگین لیبیا را ترک میکند. او در صحبت با خبرنگاران افزود
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم.
من هنوز امید دارم که جلوگیری از جنگ های خونین در تریپولی و اطراف آن ممکن می باشد.
انتونیو گوترش گفت سازمان ملل متحد به قول خود می ایستد که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک می کند. بنا به گزارش ها انتونیو گوترش در شهر بنغازی با خلیفه حفتر فرمانده شناخته این کشور ملاقات کرده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای از دونالد توسک رئیس شورای اروپا خواست است که طرح جدایی کشورش از این اتحادیه را تا آخرین ماه ایون به تأخیر گذارد. این در حالی است که در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام معامله تصویب نشده است و بر اساس ضرب العجله کنونی این طرح باید در 12 اپریل عملی شود. بنا به گزارش‌ها رئیس شورای اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست است که به بریتانیا یک سال فرصت دهند. دونالد توسک گفته است در صورتی که سازش حاصل شود بریتانیا می‌تواند که پیش از یک سال از اتحادیه اروپا بیرون رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش پر شده است و مهاجرت غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند. ترامپ این موضوع را در جریان سفرش به مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات و مردم شهر سرحدی کالیکسیکو در ایالت کالیفرنیا گفت پناهجویان دیگر را قبول کردن نمیتوانند. او اظهار داشت که کشورش پر است و به کسانی که پناهجو هستند و یا مهاجرین غیرقانونی میباشند خطاب کرد برای خود برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود به امنیت مرزهای کشورش با مکزیک بسیار توجه کرده است. مقامات ایران به ساکنان چند دهه و شهرک که با خطر آمدن سیل روبرو هستند دستور داده است تا محل زیست خود را ترک کنند. این در حالی است که تلفات جانی در نتیجه آمدن سیل در آن کشور به 70 نفر رسیده است. در نتیجه بارانهای شدید که از 19 مارس امسال به این طرف ادامه دارد در دهه و شهرک های 26 ولایت آن کشور سیل آمده است. تلویزیون دولتی ایران روز 6 اپریل خبر داد که تا حال 6 گروه از ولایت خوزستان به منطقه های امن کوچانده شدند. بنا به گزارش تلویزیون اهالی 7 روستا در خوزستان با خطر لغزش زمین روبرویند. و در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که هرچند بارش شدیدی باران روز 5 اپریل تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حوله و زمین کشتور راه زیان رسانده است. در حالی که گروه ویژه مشغول حساب ضرر است، مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان احتمالی باریدن باران سخت و آمدن سیل را تا 10 اپریل امسال پیشگویی میکند. ساکنان از آن شکایت دارند که باران سیل نه تنها منطقه های کوهی، حتی پایتخت و شهرهای دیگر اساسی کشور را هم آسیب پذیر کرده است. شب جمعه در نتیجه باریدن باران به کمیش 1 ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بودند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دو واقعه اخیر آسیب دیدن امید حکایتاوی 38 ساله و ضربولت مدینه شمساوی 33 ساله در مرکز دوشنبه از نو واجه شکنجه و شکوه ها از بدرفتاری کارمندان پلیس را سری زبان ها کرد. این در حالی است که پلیس هر دو را اشخاصی در حال سرخوشی قلمداد نمود. با گفته حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف، چون این برخورد با شخصی مست یا بیماری روانی برعکس حالت وزنین کننده است. اما سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیکی بازنشسته نعمت نعیموف میگوید جامعه عادت کرده است که یک کاری بدی ملیسه را بیند، ولی 10 کاری خوبی آن از چشم‌ها پنهان ماند. شکایت امید حکایتوف از کارمندان امور داخلی در پس منظر رسانه‌ای شد که دپارتمان دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود آید به وضع حقوق بشر از 13 مارس از حادثه عبدالرسول نظروف همچون نمونه یاد کرده است. یک سال پیش در همین روز عبدالرسول نظروف ساکن 40 ساله کلاب در بازداشتگاه جان داد. او را همچون شریک نگهداشت مقدار کمی مواد مخدر گمان بر دانستند. مرگ او نتیجه شکنجه دانسته می شود. اما پلیس این اتهام را رد کرد و گفت نظروف از سکته قلب درگذشته است. دادستانی دو ماه بعدی حادثه خبر داد که حادثه همچون شکنجه تحقیق می شود. هنوز نتیجه های پرونده معلوم نیست و عبدالصمد نظرف برادر او روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آنها را به یگان مرافع دادگاهی دعوت نکردند و نمی دانند که تحقیق این پرونده تا کجا رسیده است. مقامات نیز نتیجه این تفتیش را اعلان نکردند. قصه امید حکایتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مویدان و کفیدن مویه های چپ و راست در بیمارخانه بستری است، به شکایت ها از شکنجه پلیس یک صفحه دیگر افزود. او ادعا دارد که روزی 31 مارت از جانب کارمندان پلیس در ناحیه فردوسی پایتخت لاتوکوب شد. کارمندان نظیر منطقوی در حدود ناحیه فردوسی و هم در پلیس پایتخت هرچند نخواستند این موضوع را شهر دهند، ولی تلاش کردند این اتهام را رد کنند. چند نفری آنها بدون معرفی خود و آمادگی برای شرح قضیه در صحبت تلفنی گفتند که این مرد در حالت مستی به شعبه نارکولوژی برده شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که دقیق و همه‌جانبه تحقیق نشدن چنین حادثه‌ها و حتی گاه باز نشدن پرونده تفتیش سبب تکرار به تکرار پیش آمدن واقعه‌های نو می‌شود. محمود دادینیف یک فعال جامعه شهروندی می‌گوید در اکثر موارد مقامات به جای اصلاح وضع از کارمندان نهادشان که به شکنجه متهم می‌شوند حمایت می‌کنند. او گفت:
"و این سوء فهم کجا بود؟ قانون کجا بود؟ ولایت قانون کجا بود؟" این هم رو از کار رو دادن آزاد کردن کدی روخی جونش خلاص کرد. پایین شکنجه بود. این آزار رو اذیت بود. این از وکالتی فرسیش مرده منطب دولتی استفاده کردن بود.
در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما در حالت های کمی در رابطه شکایت ها از شکنجه نسبت عاملان آن پرونده جنایی باز می شود. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متهم می کند می گویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 29 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکثر شکایت ها از بالای کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت می گیرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با تاکید گفت که بگذار جنایت آشکار نشده ماند، ولی شکنجه را روان نبینید. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. خیرات کرگسوف کارشناس تاجیک نیز بر این اندیشه است که اصلاح وضع و ختم شکنجه کاری آسان نیست، چون این شیوه کار 10 ساله ها پیش شکل گرفته است و در ذهن اکثر کارمندان میلیسه همچون یک راهی آسانی آشکار کردن جنایت باقی میماند.
چرا به فکر مختلف من به فکر یک اصول کاری وجود در بین نشده است، یک چیزی که ای پیش مونده است در روی نو باید، لیکن با وقتی شکنجه نه فقط در پاکستان از شکنجه در همه جو ملیسه استفاده می برن، یک اصول کاری ملیسه به حساب رسی است، لیکن در دیگر جوها خوستاندونه هست گوین ساختارهایی که
سابقه داری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نعمت نعیموف میگوید جانبداری به جوابگری کشیدن کارمند میلیسه است که به شکنجه دست میزند، ولی حادثه های انگوش شماری قانون شکنی کارمندان یک نهاد را نباید طور تصویر کرد که یک وزارت را چنین جلوه دهد. او گفت:
نظر ما همین است که در تمام جهان میلیسه یک وظیفه بس و مشکل مهم لازمه را اجرا میکنه. وقتی به ملیسه نمیشه دختی ملیسه ها باید در همون خوگند خود صادق مونند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برنامه اصلاحات ملیسه را تطبیق میکند که از سال 2014 شروع شده است و تا سال 2020 دوام میکند. بر اساس این برنامه ملیسه باید به پلیس تغییر نام کند. در پی تطبیق برنامه به خاطر جلوگیری از شکنجه اتاقهایی که گمانبران باید بازپرسی شوند با کامیراهای نظارتی مجهز شدند و کارمندان وزارت کارهای داخلی از ده ها دوره آموزشی گذشتند. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است، ولی هنوز شکایت ها از شکنجه از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی کاهش نیافته است.
این
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی عظیم روسیه می شود، سفری که مهاجران تاجیک و اهل خانواده های آنها از نتیجه های آن انتظاری های زیاد دارند و امیدوارند که رئیس جمهور مسئله بهبودی وضع آنها را به همتای روسش در میان می گذارد. مقامات تاجیک روس می گویند مهاجرت از مسئله های کلیدی گفتگوی امام علی رحمان و همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت برای رادیوی آزادی گفت مهاجرت از مسئله های مهم سفر امام علی رحمان است و در این باره دو سازشنامه نو به امضا میرسد. جناب فرالوف گفت
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و به آن دقت جدی داده می شود. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال سازمان یافته مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
سفیر روسیه این سازشنامه را یک سند مهم نام برد که براوند مهاجرت کاری زمینه بهتری حقوق میگذارد. با وجود آن که مسئله برای ده ها هزار خانواده های تاجیک و هم مناسبت های بین دو کشور مهم شمرده می شود، سفیر لیاکن فرالوف درباره جزئیات این سند و پیشامد های احتمالی مسئله صحبت نکرد. اما مقامات تاجیک میگویند سازشنامه درباره مهاجرت اساسا آن مهاجران را در بر میگیرد که از سوی اداره های رسمی برای کار به روسیه فرستاده می شود. یک همصحبت ما در مقامات تاجیکستان که از روند آمادگی های سفر پرزیدنت به روسیه آگاه است گفت بعد از امضای سازشنامه نو مهاجرت روسیه به تاجیکستان روی خط متخصصانی را که برایش لازم است میفرستد. مقامات تاجیک در حال میخواهند مهاجران متشکلانه از طریق نهادهای زیر تابع وزارت مهنت به روسیه روند که چنین تجربه در گذشته با چالش های زیاد روبرو شده بود. از جمله ماه مارت امسال یک گروه از مهاجران تاجیک که طریق نهادهای دولتی مهنت به روسیه رفته بودند از افتیدن به شرایط غلامی شکایت کرده بودند. هر سفر امام علی رحمان به روسیه پیش از همه از جانب مهاجران و نزدیکان آنها در تاجیکستان جدی پیگیری می شود. روسیه کشور عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک است و این قشر اهالی از هر سفر امام علی رحمان انتظار بهبود یافتن وضع خود می باشند. محسن یک مهاجر 30 ساله تاجیک می خواهد ضمن سفر پرزیدنت به روسیه مشکل ثبت نام و گرفتن پتنت او و ده ها همتایانش سبکتر شود. محسن در شهر نوسیبیرسک روسیه کار می کند و می گوید در وضع قرار گرفتند که مقامات روسیه می توانند برای هر مشکل کوچک آنها را دپورت یا اخراج کنند.
او ستریت اساسی مهاجر خواهد تو حسابی پروفسور مثلا پروفسور در دیگه مثلا زندگی در دیگه مثلا بیا اگر همین مسئله حل شد مثلا مثل زور است اکثر به پاتاسته خود هم دور نمی آید یا مثلا میرا دستر پروفسور میکنن دیگر نصر کار می برود اگر همون زورم بیا هر روز ما نکار است میکنم نه دمگیری را خب همین دارم یه کار میتونم خب میره مگر میگرستم یه بیشتر رفت همین خیلی بیدیو باکار میکفاده به خاطر دردی و زندگی کردن
حامیان حقوق نیز دعوت دارند که در سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه اینچنین مسئله عفو مهاجران کاری تاجیک نیز حل کرده شود. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مسئله عفو 226 هزار شهروند تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند در بررسی جدی مقامات دو کشور قرار دارد. به گفته حامی حقوق کریم جان یاروف این گروه مهاجران مشتاق کشادن ورودشان به روسیه هستند. جناب یاروف افسر مشکل حجت گذاری و حل مسئله نفقه از مسئله دیگر بخش مهاجرت است که حل خود را می‌خواهد. در همین حال مهاجران تاجیک از مقامات درخواست دارند تا سند مربوط به مهاجران که در جریان سفر امام علی رحمان به مسکو امضا می‌شود محدود به گروه مهاجران نباشد. مهاجران میگویند همه آنها نمی‌توانند طریق نهادهای زیر تابع وزارت مهنت به روسیه روند و در اکثر حالت مجبورند مستقلانه به راه برایند. مهاجرت برای دولت تاجیکستان که قدرت تامین شهروندانش را با جای کار در داخل ندارد مسئله مهم است. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می‌روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می‌شود.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایار جانی، اینو گیرم برای دست و پای، دست و پای منم شو، منم شو مثل هر شو مستی 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 مستم، زیمستی زیمستی شیشه‌ای خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. دیدی بخانه وای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه میرسانه، دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منم شو، منم شو مثل هر شو مستی 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 مستم، زیمستی زیمستی شیشه‌ای خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محاکمه نعیم جان سمیف، عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، روز 5 اپریل در بازداشتگاه موقتی خوجند آغاز یافت. او آخری ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. مقامات نعیم جان سمیف را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی، غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی متهم می‌دانند. گلرخسار یحیای و وکیل مدافع نعیم جان سمیف روز 5 اپریل آغاز مرافعه زیرهیمایش را در سیزای رقم 2 خوجند تصدیق کرد، اما جزئیات آن را آشکار ننمود. عبدالرشید سمیف، یکی از پسران نعیم جان سمیف، گفت هرچند پرونده مهری مخفی ندارد، آنها را به تالار راه ندادند. او در صحبت با رادیوی آزادی افسود:
ما همه جا خوجا بودیم، ما دو سه کس اومدگی بودیم، دادرشون و دادری به حساب امکی
بودند.
ما خودی ما و بچه فرزندشون اومدگی بودیم، نه ما خودش نموندن در اومدن. همه قوه ما هم تو شوهی در آوردن. اونجا دیگه اون کسی اونه که نیه اون که یک اون نوده نیه اضافه دیمون نبده که اونجا
این
مفتش و همین ادوکت و همین سودی خودی همین او بده که تمام.
همصحبت ما گفت در روز اولی مرافعه عبدالستار بابایف، عضو پیشین حزب نهضت نیز به حیث شاهد پرسیده شده است. بابایف چند سال پیش محکوم شده، حالا در محبس است.
معلوم نیست چی مسئله باشم.
انتظار می رود مرافعه بعدی اولی هفته آینده برگزار شود. نعیم جان سمیف 56 ساله، سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند که او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه زندگی میکرد. خودی او و نزدیکانش عیبنامه رسمی را رد میکنند. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن نعیم جان سمیف در اتاق نشسته میگفت که کسی او را بازداشت نکرده است و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. قضیه این نعیم جان سمیف آخری ماه نوامبر سال گذشته نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوای مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند.
تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و موردی بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین هیچ یک از کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمان تروریستی اعتراف نکرده است. سازمانی حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت تاجیکستان مخالفان و منتقدانش را در خارج تعقیب میکند و تا حال توانسته است با کمک ساختارهای امنیتی روسیه ده ها نفر را بوده به تاجیکستان بیارد. مقامات در تاجیکستان این اتهامات را رد میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
آدمی حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه‌خانه و بنای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمانند مجبور میشوند برای قضای حاجت به بناهای ماموری و تجارتی سرزنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظرنگ زینبروز شاه میشنوید. اسفندیار میزراب در باغ میدان دوستی و نزد کتابخانه ملی به فروش نوشابه مشغول است. میگوید اکثر آنهایی را که در این باغ از او سراغه حاجتخانه میپرسند او به کتابخانه میلی میفرستد.
بسیار حالات میپرسن و خیر اون شکر نمیگه خیر کتابخونه را من کتابخونه در سال بیشتر هست های تراتور اینجا نیست.
مالکان دوکان و آشخانه و طربخونه هایی که در شفت خیابان های مرکزی دوشنبه جای گیرند از آن شکایت میکنند که حاجتخونه بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخونه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه و به اجازه از حاجتخونه های آنها استفاده میکنند. مسئولین قهوه خانه معروف با چیکن در نزد تئاتر اپرا و بالت میگویند مخصوصا در روزهای جشن و عیدها پشت در حاجتخونه نوبت پایی میشود. منیره کارمندی این قهوه خانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
همه همی جا میبیاد اجرتی بسرده بعضی وقت وایرون میشود بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند امنه به نظر نمیگیرند.
کمبود حاجتخانه های جمعیتی در خیابان و راه های شهر مخصوصا برای آنها مشکل ایجاد میکند که بار اول برای گشت و گذار به دوشنبه میآیند. در صورت پیش آمدن حاجت آنها در وضع ناگوار قرار میگیرند. معمولا در برخی از باغ های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه های زیرزمینی بنیاد شده است، اما در یک باغ کلان فقط یک تا و آن هم برای بسیاری ها نامعلوم است. در صورت پیش آمدن ضرورت کس باید بعد جستجوی زیاد حاجتخانه را پیدا کند. ساکینه کبیر واس یک ساکینی دوشنبه میگوید
بیشتر این جای را خوفتن ندونستن آنها البته که مشکلی میارد. باید من فکر میکنم که در هر یک جای های معین همین گونه بیا و یا یکی سوخته باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن آن یک حاجتخانه زیرزمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد باغ و راه ها میدانند. یلنا بریسوف یک مصاحبه ما در خیابان های دوشنبه میگوید کمبود حاجتخانه باعث میشود تا بعضی ها در میدان باز و کنار راه ها قضای حاجت کنند. مقامات مسئول شهر میگویند نقشه ساختن حاجتخانه های زمانوی را دارند، هرچند تاکید میکنند که در همه گوشه های شهر هم ساختن حاجتخانه سیمای شهر را خلل دار میکند. مشکل حاجتخانه های جمعیتی همچون مانع پیشرفت سوهای توریسم هم دانسته میشود. تاجیکستان که به رشد توریسم توجه کرده است به این مسئله جدی توجه میکند. کمیته سیاحی تاجیکستان تلاش دارد در کنار شهرهای اساسی در هر 50 کیلومتر حاجتخانه و در هر 100 کیلومتر مهمانخانه ها بنیاد کند. مسئولین این نهاد میگویند قرار است کنار راههای گوناگون تا 45 حاجتخانه ساخته شود. از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکانهای جمعیتی به مثل باغ و گلگشت ها فرودگاه و ایستگاه رای آهن خیابانهای مرکزی و مکانهای تجارتی برای هر 500 نفر یک مکانی حاجت براری تقاضا می شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500 یا 700 متر دورتر از یکدیگر جایگیر باشند. شکایت ساکنان از کمبود حاجتخانه ها در حال است که 3 سال پیش در یک گزارش خود سازمان ملل متحد از وضع بد حاجتخانه ها در مکتب های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در این گزارش گفته شد که در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و یا اگر هست وضع خیلی بد دارد.
شرکت چینی جیک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد.
حدوداً یک ماه است نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتوگزال سابق منتظر خریدار است. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروناز روحلوی رو میکنم. این خودروی تمغه جی که تولید قزاقستان رو شرکت ایشن اکسپرس ورود کرده است که 350000 سومونی یا مدل 35000 دلاری آمریکایی نرخ دارد. مالکان این خودرو میگن خریداران تاجیک به این نوع ماشین توجه دارند، اما به خاطر گرانی نرخ و از همه مهم کمچین بودن قسم های احتیاطی یک کمی اندیشه میکنند. یکم صحبتی ما در این شرکت روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از این نوع خودرفو تنها یک عدد ورود شده است و در حالت پیدا کردن خریدار آمادند واردات آن را زیاد کنند. اولین خودروی تمغه جی کی تولید قزاقستان در تاجیکستان با نیروی برق 380 ولت 1 ساعت و در 220 ولت در 8 ساعت نیرو میگیرد و 280 کیلومتر راه میرود. به گفته وارد کننده ها برای یک بار با نیرو تامین کردن اکومولیاتور این خودرو همگی 8 سومونی پول برق خرج می شود. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی ده ها نفر به این مکان میآیند. اکرم یک ساکن شهر دوشنبه که 20 سال باز رانندگی میکند از ورود این نو ماشین ها به بازار تاجیکستان استقبال کرد. او میگوید در حالی که با ماشین معمولی هر روز تا 100 کیلومتر راه را طی میکند و برای این هر روز 100 سومونی سوزشواری میخرد، داشتن ماشین با نیروی برق را ترجیح میدهد. این هم صحبتی مو میگوید
مفکوره مردم این است که نمیدونم فهمیششون هم این است که فکر میکنن که قسمای احتیاطی هم شاید پیدا نکنیم، یعنی که مثلا استای تعمیرگر نمیگیم که در حالت مثلا اون وایرون شدن یا شکستن یکون قسمای احتیاطیش مثلا اون رو درست کنند. به همین خاطر وقتی که یک نفر دو نفر گرفتن استفاده کردن و دیگرها دیدن که مثلا استفاده کرده میشد، بعد طلبا درمون ماشین گیرن که درمون نوعی نقلات میشه.
خودروی تمغه جی که تولید قزاقستان دومین ماشین برقی در تاجیکستان است. چند هفته قبل هم کاربران شبکه فیسبوک با نشر یک عکس خودروی تمغه تسلا از ورود شدن این ماشین نوی آمریکایی خبر دادند که با نیروی برق حرکت کرده برای تاجیکستان قلای است. امید ایسویف تحلیلگری که بازار ماشین رو در تاجیکستان آموخته است میگوید هرچند جهت های مثبت این نوع ماشین ها کم نیستند، ولی پهلوی منفی هم دارد. اگرچه این ماشین ها دارای قسم های زیادی مکانیکی نیستند و برای آن روغن هم لازم نیست، اما چون این ماشین ها چندان در راههای تاجیکستان توباور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه را با نیروی ذخیروی طی کنند، هنگام بازگشت امکانی با مشکلی پر کردن نیرو مواجه شوند. در تاجیکستان هنوز استگاه های برقی برای پر کردن نیروی ماشین های الکترونی معمول نشده است.
الکتروموبیلی ماشین الکتروموبیلی نمیتونن بسیار گشت داد. ماکسیموم گردن تا 200 کیلومتر. حاضر این تسلایی که همون یک تکی میگه چمو با یک کم که با بسیارتر نگردن 350. بعد ماشین الکتروموبیلی هم نرخشن 100,000 زیاد نیشتن. این چوی هم با اینو بد گیرشتن در کار.
امیدجانی صدولا که نوگانی ها در بازاری ماشین رو پیگیری میکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت در شب و روزی که ارزش دلخواه نوع سوزشواری گران است، واردات وسایل نقلیات زمانوی با استفاده از نیروی برق ذخیروی به منفیت خواهد بود. با گفته اینم صحبتی ما وارد بازاری ماشین شدن خودروهای برقی برای کشوری مثل تاجیکستان که نفت و گاز ندارد ولی نیروی برق استحصال میکند موفق خواهد بود. از سوی دیگر او به این نظر است که الکتروموبیل پیش از همه بنابرداشتن برق ارزان وابستگی تاجیکستان را به کشورهای صادرکننده نفت و گاز کم کرده از کشور زیاد بیرون رفتن ارز خارجی را پیشگیری می نماید. تابستان سال 2018 یک شرکت قزاقی خبر داد که توجه تاجیکستانی ها به اتومبیل ها مخصوصا الکتروموبیل ها بیشتر شده، علاقه از یک شرکت مسافربری تاجیکستان برای انتقال الکتروموبیل ها به این کشور فرمایش گرفتند. هرچند ورود خودروهای برقی به بازار ماشین های تاجیکستان تازه شروع می شود، اما این نوع خودروها در آخر سال های 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند، اما خریدار نیست. چرا؟ وعده به نوروز بود، اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف اعتبار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تا
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین، ساختمان خط برق 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتری یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیکی تاجیکستان ذکر شده است. عین زمان تاجیکستان به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی 60000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازت نامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه در دست رادیو آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومانی یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازت نامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازت نامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سومانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثنای 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود، اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداد است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و اضافه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و اضافه ها آزاد کردن واردات اشیاء خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیاء خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پوره اشیاء خامی را که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنا به گفته گلمرادزاده موجود نبودن بعضی از انواع اشیاء خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می آورد و تغییرات و اضافه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربره که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آق تلک افتادراجنی قرغیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدنی عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را 24 میلیون 220 هزار سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صنعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریداری نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود.
کارخانه دوزندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است، تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده، محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 بعدی دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی‌کردند. دمیتری فیرتش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد، بزرگترین کارخانه تولیدی نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند، سربند سابق ولایت ختلان، و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشمی خوجند در مرکز ولایت سغدرا خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود، این پول کم است. اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان می گویند این وضع یاد سرمایه گذاران اقلیمی سردی سرمایه گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران میکند. زید سعید سال 2013 بعد تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند. از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد. اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعه او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده میگویند، در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار میکند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی میکنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سامانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگز نوروز شاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مرد در مراجعه رسمی گفتند یک دلیلی به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است. اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبی و ساکن شهر دوشنبه روز 29 مرد با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
خیلی کار آمدم که سفت نیست، سفت خاموش کردیم. این ایروز کار پرفته اومدیم سفت سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برق تاجیک گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بجه شما گناه کنید من بردوز میکنونند میخلی نشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند.
وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما واس همانو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مساله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب زاد کارشناس تاجه گفت
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کردن نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. در این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مساله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته بین المللی اولمپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های اولمپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی، با برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی های اولمپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی اولمپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه اولمپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی اولمپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص آمریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک آمریکا میان فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکان در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند، ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه‌های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نورسان و جوانان به این نوع ورزش یا رقص رو آوردند و حالا حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت و حرکت های اکروباتی به رقص مانند را اجرا می نمایند. رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان عزیزه قیوموا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از همون دمی که فدراسیون رقص ورزشی تشکیل کرده شد، بریک دانس همچون رقص ورزشی قبول شده شده است در مبین نوراسون، در مبین جوانان.
درآمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونای اسپانیا لیانل مسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمام درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر میگیرد. در موسم جاری درآمد عمومی مسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. مسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی میکند. حملگر 31 ساله غالب 4 کرته لیگ قهرمانها، برنده 3 کرته سوپر جام اویفا و غالب 3 کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان میباشد. مسی از روی نتیجه گیری سال 5 بار بهترین بازیگر جهان اعتراف شده است. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید با جودو میانی نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر تولای روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنی جان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد دو پیروزی بر رقیبانش از مولدوا و بلاروس به نیم فینال برآمد. ولی غنی جان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویوی روسیگی مغلوب شد. سپس گوشتگیری نورسی تاجیک برای مدال برنجی قوازمایی را با زیانیس یوسینکوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگر دیگری تاجیک، تیمور محیدینوف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. موسیقی ورزشکارانی تاجیک در مسابقات بین المللی گران پری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنان که سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشگر از 78 کشور در نظر است. با اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان برای شرکت در گرانپری جودو در انتالیا 6 ورزشگر یعقوب جان باقیف، خیام‌الدین جبورف، اکمل مرادف، کمرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودو در انتالیا بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گرانپری جودو در انتالیا به گوشتگیران امکان می‌دهد که جهت دریافت راحت‌ها و بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیازها به دست بیارند. کامرانشاه استاپیریان، پهلوانی معروف تاجیک، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گرانپری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانسیا رو خط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در همین حال کامرانشاه استاپیریان در ریتینگ یاردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بر دسته خوجند شهر خوجند با حساب 3-0 غالب آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی میان دو باشگاه فوتبال تاجیکستان استقلال و خوجند شب چهارشنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. نیمه اولی این دیدار بدون گل به پایان رسید. هرچند بازیگران هر دو دسته لحظه های خوبی گلزنی داشتند، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نیمه دومی بازی با هجوم های میزبانان شروع شد. به حملگری استقلال روسلان کاریان، لیگانیر از ارمنستان، میسر شد که در دقیقه 50 توپ را از جریمه‌گاه به دروازه میهمانان زده حساب را باز نماید. در یکی از هجوم های دسته استقلال حمایتگری پرتجربه تیم خوجند دوران جان ارگاشف در نزد دروازه دستش بازیگری جوانی میزبانان محمد جان رحیموف را از پا افتاند. سرداور بازی گامینی نیوان روبش از شریلانکا به دروازه خوجند جریمه 11 متری تعیین نمود. توپ را نیم حمایتگری استقلال علی شیر جلیلوف در دقیقه 68 از پنالتی به هدف رساند. بعد 4 دقیقه بازیگری بهترین این دیدار روسلان کاریان توپ را از مسافه نزدیک به دروازه خوجند وارد نموده حساب را افزون کرد. 3-0. یادآور میشوم 29 مارس دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان در بازی برای سوپر جام که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردیده بود، دسته خوجند جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی کشور را با حساب 3-0 شکست داده برای بار 8 این جایزه افتخاری را صاحب شد. در این بازی هم 2 گل را لیگانیر روسلان کاریان، عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان، به ثمر رسانیده بود. او بعد انجام بازی استقلال در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم خوجند گفت که در 2 گلی زدهش همه همدسته هایش سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته ای است. روسلان کاریان افزود:
با مخلصان برای دستگیریشان اظهار سپاس می نمایم. این اولین بازی و پیروزی ما در جام AFK 2019 می باشد. من علاقه در حیات استقلال دو بازی کرده 4 گل زدم. بازی پیشین هم برای سوپر جام تاجیکستان مقابل خوجند بود. بازی های زیادی در پیشند.
بازی دیگری دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته های داردای بیشکک قرغیزستان و التین اسیری بالکان آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در گروه دی استقلال با 3 امتیاز در جای اول است. داردای و التین اسیر با 1 امتیازی جایهای دوم و سوم را اشغال کردند. خوجند بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار دارد. بازی های دور دومی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بعد دو هفته روز چهارشنبه 17 اپریل برگزار می شوند. استقلال در عشق‌آباد با التین اسیر و خوجند در میدان خود با داردای رقابت می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان یک سال پیش به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و اسبدوانی کشور که وظیفه جمعیتی است انتخاب شده بود. به نظر کارشناسان بعدی به این وظیفه انتخاب شدنی او کاری فدراسیون خیلی جانو گردیده در مناطق مختلف کشور مسابقه ها آید به اسبدوانی و بزکشی برگزار شدند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
سهراب سفروف یاردمچی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روزی 2 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت انتخاب شاهیان به خاطر رشد این ساحه صورت گرفته است.
مخچون عید سالوی پیش ما ایچیز اومش بردم با هم خاطر موندن که یعنی زاق چیشون بسیار رای با همی سوارا و دوش بگیرم.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از جمله منصبداران دانسته می شود که به اسب پروری توجه دارند. در مسابقه های بزکشی و پایگاه اسبدوانی همیشه اسب های مربوط به او شرکت می کنند. سال 2016 در ناحیه مومین آباد شاه جایزه بزکشی نوروزی را اسب او صاحب شده بود. اسب شیر محمد شاهیان با لقب فیسان در این بزکشی جای اول را گرفت. شاه جایزه این مسابقه ماشین سبکروی وز 2107 و شتر بود. انتخاب شاهیان به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و پایگاه اسبدوانی در حال است که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های چواندازی و پایگاه اسبدوانی بیشتر شده است. در چنین مسابقه ها اسبهای رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه، بهزاد فیض‌اللهی رئیس شرکت وویلان، مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک، رحمان علی امیرزاده رئیس شهر وحدت و چندین منصبدار و تاجران را می توان دید. ارباب میرزا شمسیف مؤلف کتابی اسب تاجیکی روزی 2 اپریل بر رادیو آزادی گفت که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های اسب دوانی و چواندازی باعث رشد ساحه شده است. او گفت سر از سال 2008 به این سو ذات اسب تاجیکی مکملتر شد و حالا با اسب های تاجیکی امکان شرکت در پایگاه های بین المللی نیز امکان پذیر است.
اینکه از نظر نظری ذات خیلی مکمل گشت، ذاتی که در تاجیکستان هست. تجارت کنندگان جمهوری ما حرکت کردند که میخواهند به ما نفرانی که در پایگاه های بین المللی با ذات اسب سواری انگلیسی برآمد میکنند آنها هم شرکت ورزند. همین دم خیلی پیشروی ها هست.
معمولا در مسابقه چواندازی و پایگاه اسبدوانی سوارین اسبها خود منصبداران نیستند. اسبهای آنها را بیشتر افراد مخصوص سواری میکنند. چواندازهای تاجیک میگویند شرکت اسبهای افراد معروف در بزکشی ها جالبیت بازی را تا اندازه کاهش میدید. اسب پروری و اسب سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک است. نرخی اسبهای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند با گفته هلدان ها به صدها هزار دلار میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. رسانه های امریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان های تروریستی وارد کند. نشریه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول مقامات امریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است شاخه یا قنات خارجی سپاه پاسداران انقلاب و اینچنین تعداد از اشخاص و نیادهای مربوط به این سازمان شامل رویخط گروه های تروریستی خواهند شد. نشریه وال استریت جورنال نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا از طرفداران این اقدام هستند. آنها تاکید کردند که این حرکت آمریکا می تواند تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و منطقه های دیگر باز دارد. اما منتقدان و ایده‌ای از مقام های وزارت دفاع آمریکا میگویند این تصمیم شاید زمینه ای را فراهم بیارد که کشورهای دشمن ضد مقام های نظامی و استخبارات ایالات متحده از اقدامی به این مانند کار بگیرند. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانباری به آبی آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث‌ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه باز ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضع راغون ربط می دهند. اما دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شده است. طبق نقشه تعمیر باید تا 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار کمی طول کشید. قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند که آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارند. چرخه یکم نیروگاه برق آبی راغون روز 16 اکتبر سال 2018 به استفاده داده شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که این سازمان میتواند یک راه حل سیاسی را به بحران لیبیا پیدا کند. گوترش روز 5 اپریل گفت با دل غمگین لیبیا را ترک میکند. او در صحبت با خبرنگاران افزود
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم. من هنوز امید دارم که جلوگیری از جنگ های خونین در تریپولی و اطراف آن ممکن می باشد.
آنتونیو گوترش گفت سازمان ملل متحد به قول خود می ایستد که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک می کند. بنابر گزارش ها آنتونیو گوترش در شهر بنغازی با خلیفه حفتر فرمانده شناخته این کشور ملاقات کرده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای از دونالد توسک رئیس شورای اروپا خواست است که طرح جدایی کشورش از این اتحادیه را تا آخرین ماه ایون به تأخیر گذارد. این در حالی است که در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام معامله تصویب نشده است و بر اساس ضرب العجل کنونی این طرح باید در 12 اپریل عملی شود. بنابر گزارش‌ها رئیس شورای اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست است که به بریتانیا یک سال فرصت دهند. دونالد توسک گفته است در صورتی که سازش حاصل شود بریتانیا می‌تواند که پیش از یک سال از اتحادیه اروپا بیرون رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش پر شده است و مهاجرت غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند. ترامپ این موضوع را در جریان سفرش به مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات و مردم شهر سرحدی کالیکسیکو در ایالت کالیفرنیا گفت پناهجویان دیگر را قبول کردن نمیتوانند. او اظهار داشت که کشورش پر است و به کسانی که پناهجو هستند و یا مهاجرین غیرقانونی میباشند خطاب کرد برای خود برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود به امنیت مرزهای کشورش با مکزیک بسیار توجه کرده است. مقامات ایران به ساکنان چند دهه و شهرک که با خطر آمدن سیل روبرو هستند دستور داده است تا محل زیست خود را ترک کنند. این در حالی است که تلفات جانی در نتیجه آمدن سیل در آن کشور به 70 نفر رسیده است. در نتیجه بارانهای شدید که از 19 مارس امسال به این طرف ادامه دارد در دهه و شهرک های 26 ولایت آن کشور سیل آمده است. تلویزیون دولتی ایران روز 6 اپریل خبر داد که تا حال 6 گروه از ولایت خوزستان به منطقه های امن کوچانده شدند. بنا به گزارش تلویزیون اهالی 7 روستا در خوزستان با خطر لغزش زمین روبرویند. و در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که هرچند بارش شدیدی باران روز 5 اپریل تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حوله و زمین کشت و راه‌ها زیان رسانده است. در حالی که گروه ویژه مشغول حساب ضرر است، مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان احتمال باریدن باران سخت و آمدن سیل را تا 10 اپریل امسال پیشگویی میکند. ساکنان از آن شکایت دارند که باران سیل نه تنها منطقه‌های کوهی، حتی پایتخت و شهرهای دیگری اساسی کشور را هم آسیب پذیر کرده است. شب جمعه در نتیجه باریدن باران به کمیش یک ساعت راه‌های اساسی پایتخت زیر آب بودند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دو واقعه اخیر، آسیب دیدن امید حکایتاوی 38 ساله و ضربولت مدینه شمساوی 33 ساله در مرکز دوشنبه، از نو واجه شکنجه و شکوه ها از بدرفتاری کارمندان پلیس را سری زبان ها کرد. این در حالی است که پلیس هر دو را اشخاصی در حال سرخوشی قلمداد نمود. با گفته حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف، چون این برخورد با شخصی مست یا بیماری روانی برعکس حالت وزنین کننده است. اما سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیک بازنشسته نعمت نعیموف میگوید جامعه عادت کرده است که یک کاری بدی میلیسه را بیند ولی ده کاری خوبی آن از چشم ها پنهان ماند. شکایت امید حکایتوف از کارمندان امور داخلی در پس منظر رسانه‌ای شد که دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود عاید به وضع حقوق بشر از 13 مارت از حادثه عبدالرسول نظروف همچون نمونه یاد کرده است. یک سال پیش در همین روز عبدالرسول نظروف ساکن 40 ساله کلاب در بازداشتگاه جان داد. او را همچون شریک نگهداشت مقدار کمی مواد مخدر گمان بر دانستند. مرگ او نتیجه شکنجه دانسته می شود. اما پلیس این اتهام را رد کرد و گفت نظروف از سکته قلب درگذشته است. دادستانی دو ماه بعدی حادثه خبر داد که حادثه همچون شکنجه تحقیق می شود. هنوز نتیجه های پرونده معلوم نیست و عبدالصمد نظروف برادر او روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آنها را به یگان مرافعه دادگاهی دعوت نکردند و نمی دانند که تحقیق این پرونده تا کجا رسیده است. مقامات نیز نتیجه این تفتیش را اعلان نکردند. قصه امید حکایتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست در بیمارخانه بستری است، به شکایت ها از شکنجه پلیس یک صحیفه دیگر افزود. او ادعا دارد که روز 31 مارت از جانب کارمندان پلیس در ناحیه فردوسی پایتخت لاتوکوب شد. کارمندان نظیر منطقوی در حدود ناحیه فردوسی و هم در پلیس پایتخت هرچند نخواستند این موضوع را شهر دهند، ولی تلاش کردند این اتهام را رد کنند. چند نفری آنها بدون معرفی خود و آمادگی برای شرح قضیه در صحبت تلفنی گفتند که این مرد در حالت مستی به شبه نارکولوژی برده شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که دقیق و همه‌جانبه تحقیق نشدن چنین حادثه‌ها و حتی گاه باز نشدن پرونده تفتیش سبب تکرار به تکرار پیش آمدن واقعه‌های نو می‌شود. محمود دادینیف یک فعال جامعه شهروندی می‌گوید در اکثر موارد مقامات به جای اصلاح وضع از کارمندان نهادشان که به شکنجه متهم می‌شوند حمایت می‌کنند. او گفت:
"وای انصاف از کجا بود؟ قانون کجا بود؟ ولایت قانون کجا بود؟" این اصلا رو از کار رو دادن آزاد کردن کدی روخی جونش خلاص کرد. پایی شکنجه بود. این آزار رو اذیت بود. این از وکالت فرط امروزه منصب دولتی استفاده کردن بود.
در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما در حالت های کمی در رابطه شکایت ها از شکنجه نسبت عاملان آن پرونده جنایی باز می شود. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متهم می کند می گویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 29 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، دو پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکثر شکایت ها از بالای کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت می گیرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با تاکید گفت که بگذار جنایت آشکار نشده ماند ولی شکنجه را روان نبینید. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. خیرات کارگسوف کارشناسی تاجیک نیز بر این اندیشه است که اصلاح وضع و ختم شکنجه کاری آسان نیست، چون این شیوه کار ده ساله ها پیش شکل گرفته است و در ذهن اکثر کارمندان میلیسه همچون یک راهی آسانی آشکار کردن جنایت باقی میماند.
چرا با فکر مختلف من با فکر یک اصول کاری و با بین نوش بستن یک چیزی که ای پیش مونده است با روی مون باید لیکن با وقتی شکنجه نه فقط در تاجیکستان از شکنجه در همه جو میلیسه استفاده میبرن یک اصول کاری میلیسه با میلیسه و برستی سده لیکن در دیگر جوها خوستاندونه هست گوین ساختارهایی که
سابقه داری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نعمت نعیموف میگوید جانبداری به جوابگری کشیدن کارمند میلیسه است که به شکنجه دست میزند، ولی حادثه های انگوش شماری قانون شکنی کارمندان یک نهاد را نباید طور تصویر کرد که یک وزارت را چنین جلوه دهد. او گفت
نظر ما همین است که در تمام جهان میلیسه یک وظیفه بس و مشکل مهم لازمه را ایرا میکنه. وقتی به میلیسه نمیشه ها دختی میلیسه ها باید در همون خوابگان نیخواست صادق مونند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برنامه اصلاحات میلیسه را تطبیق میکند که از سال 2014 شروع شده است و تا سال 2020 دوام میکند. بر اساس این برنامه میلیسه باید با پلیس تغییر نام کند. در پی تطبیق برنامه به خاطر جلوگیری از شکنجه اتاق‌هایی که گمانبران باید بازپرسی شوند با کامیرهای نظارتی مجهز شدند و کارمندان وزارت کارهای داخلی از ده ها دوره آموزشی گذشتند. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است، ولی هنوز شکایت ها از شکنجه از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی کاهش نیافته است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفری رسمی عازم روسیه می شود، سفری که مهاجران تاجیک و اهل خانواده های آنها از نتیجه های آن انتظاری های زیاد دارند و امیدوارند که رئیس جمهور مسئله بهبودی وضع آنها را به همتای روسش در میان می گذارد. مقامات تاجیک روس می گویند مهاجرت از مسئله های کلیدی گفتگوی امام علی رحمان و همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت مهاجرت از مسئله های مهم سفر امام علی رحمان است و در این باره دو سازشنامه نو به امضا می رسد. جناب فرالوف گفت
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و به آن دقت جدی داده می شود. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال سازمان یافته مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
سفیر روسیه این سازشنامه را یک سند مهم نام برد که براوند مهاجرت کاری زمینه بهتری حقوقی میگذارد. با وجود آنکه مسئله برای ده ها هزار خانواده های تاجیک و هم مناسبت های بین دو کشور مهم شمرده می شود، سفیر لیاکن فرالوف درباره جزئیات این سند و پیشامد های احتمالی مسئله صحبت نکرد. اما مقامات تاجیک میگویند سازشنامه درباره مهاجرت اساسا آن مهاجران را در بر میگیرد که از سوی اداره های رسمی برای کار به روسیه فرستاده می شود. یک همصحبت ما در مقامات تاجیکستان که از روند آمادگی های سفر پرزیدنت به روسیه آگاه است گفت بعد از امضای سازشنامه نو مهاجرت روسیه به تاجیکستان روی خط متخصصانی را که برایش لازم است میفرستد. مقامات تاجیک در حال میخواهند مهاجران متشکلانه از طریق نهادهای زیر تابع وزارت مهنت به روسیه روند که چنین تجربه در گذشته با چالش های زیادی روبرو شده بود. از جمله ماه مارس امسال یک گروه از مهاجران تاجیک که طریق نهادهای دولتی مهنت به روسیه رفته بودند از افتیدن به شرایط غلامی شکایت کرده بودند. هر سفر امام علی رحمان به روسیه پیش از همه از جانب مهاجران و نزدیکان آنها در تاجیکستان جدی پیگیری می شود. روسیه کشور عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک است و این قشر اهالی از هر سفر امام علی رحمان انتظار بهبود یافتن وضع خود می باشند. محسن یک مهاجر 30 ساله تاجیک می خواهد ضمن سفر پرزیدنت به روسیه مشکل ثبت نام و گرفتن پتنت او و ده ها همتایانش سبکتر شود. محسن در شهر نوسیبیرسک روسیه کار می کند و می گوید در وضع قرار گرفتند که مقامات روسیه می توانند برای هر مشکل کوچک آنها را دپورت یا اخراج کنند.
اما سرت اساسی مهاجری خواهد تو احسابی پروفیسی مثل پروفیسی در دیگیزی آمیتنه زندگی در دیگیزی آمیتنه دیا اگر همین مسئله حل شد مثل زور است اکثری به پتشتی خود در هم دور نیم است مثل میران اثر پروفیسی میتنن دیرن اثر کار میبرود اگر همون زورم بیاد هر روز روز ما نه کار استر میتنم نه دمگیری را خب همین دارم جای کار میتونم خب میره مگر میگرستان 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 به خاطر درجه زندگی کردن ریپورت کنند.
حامیان حقوق نیز دعوت دارند که در سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه اینچنین مسئله عفو مهاجران کره تاجیک نیز حل کرده شود. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مسئله عفو 226 هزار شهروند تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند در بررسی جدی مقامات دو کشور قرار دارد. با گفته حامی حقوق کریم جان یاروف، این گروه مهاجران مشتاق کشادن ورودشان به روسیه هستند. جناب یاروف افسود مشکل حجت گذاری و حل مسئله نفقه از مسئله دیگر بخش مهاجرت است که حل خود را می‌خواهد. در همین حال مهاجران تاجیک از مقامات درخواست دارند تا سند مربوط به مهاجران که در جریان سفر امام علی رحمان به مسکو امضا می‌شود محدود به گروه مهاجران نباشد. مهاجران میگویند همه آنها نمی‌توانند طریق نهادهای زیر تابع وزارت مهنت به روسیه روند و در اکثر حالات مجبورند مستقلانه به راه برآیند. مهاجرت برای دولت تاجیکستان که قدرت تامین شهروندانش را با جای کار در داخل ندارد مسئله مهم است. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می‌روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می‌شود.
منیم شام مثل هر شام مستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. دیدی بخانه وای بخانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محاکمه نعیم جان سمیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 5 اپریل در بازداشتگاه موقتی خوجند آغاز یافت. او آخری ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات نعیم جان سمیف را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی متهم می‌دانند. گلرخسار یحیای و وکیل مدافع نعیم جان سمیف روز 5 اپریل آغاز مرافعه زیرهیمایش را در سیزای رقم 2 خوجند تصدیق کرد، اما جزئیات آن را آشکار ننمود. عبدالرشید سمیف یکی از پسران نعیمجان سمیف گفت هرچند پرونده مهری مخفی ندارد آنها را به تالار ره ندادند. او در صحبت با رادیوی آزادی افسود:
ما همین چه خوجا هم بود، ما یه دوسته کس آمدگی بودیم، دادرشان و دادری به حساب امکی من
به
ما و خود من و باید فرزانشان آمدگی بودیم، نه ما خودش هم نموندن در اومدن، همین قوبه ما هم تو شوید در آوردن و اونجا دیگه اگه کسی موندگی نه یکان نهوده نه اضافه دیگه نبدگی اونجا
این
مفتش و همین ادوکت و همین سعودی و خودی همین آمدگی تمام.
همصحبتی ما گفت در روز اولی مرافعه عبدالستار بابایف عضو پیشین حزب نهضت نیز به حیث شاهد پرسیده شده است. بابایف چند سال پیش محکوم شده، حالا در محبس است.
معلوم نیست چه شده باشم.
انتظار می رود مرافعه بعدی اولی هفته آینده برگزار شود. نعیم جان سمیوی 56 ساله سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند که او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه زندگی میکرد. خودی او و نزدیکانش عیبنامه رسمی را رد میکنند. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن نعیم جان سمیف در اتاق نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده است و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. قضیه این نعیم جان سمیف آخری ماه نوامبر سال گذشته نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و موردی بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین هیچ یک از کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمان تروریستی اعتراف نکرده است. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت تاجیکستان مخالفان و منتقدانش را در خارج تعقیب میکند و تا حال توانسته است با کمک ساختارهای امنیتی روسیه ده ها نفر را ربوده و تاجیکستان بیارد. مقامات در تاجیکستان این اتهامات را رد میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
عدمی حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه‌خانه و بنای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمانند مجبور میشوند برای قضای حاجت به بناهای ماموری و تجارتی سرزنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه میشنوید. اسفندیار میزراب در باغ میدان دوستی و نزد کتابخانه ملی به فروش نوشابه مشغول است. میگوید اکثر آنهایی را که در این باغ از او سراغ حاجتخانه میپرسند او به کتابخانه میلی میفرستاد.
بسیار من بسیار حالات میپرسن. بعد خیر اون شکرده میگه خیر کتابخونه را من کتابخونه در سال بیشتر هست. های تراتور اینجا نیست.
مالکان دوکان و آشخانه و طربخونه هایی که در شفت خیابان های مرکزی دوشنبه جای گیرند از آن شکایت میکنند که حاجتخونه بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخونه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه و به اجازه از حاجتخونه های آنها استفاده میکنند. مسئولین قهوه خانه معروف با چیکن در نزد تئاتر اپرا و بالت میگویند مخصوصا در روزهای جشن و عیدها پشت در حاجتخونه نوبت پایی میشود. منیره کارمندی این قهوه خانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
همه همی جا میبیاد اوچراتی بسیار در بعضی وقت ویرون میشود و بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند امینه به نظر نمیگیرند.
کمبودی حاجتخانه های جمعیتی در خیابان و راه های شهر مخصوصا برای اونهای مشکل ایجاد میکند که بار اول برای گشت و گذار به دوشنبه میآیند. در صورت پیش آمدن حاجت اونها در وضع ناگوار قرار میگیرند. معمولا در برخی از باغ های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه های زیرزمینی بنیاد شده است، اما در یک باغ کلان فقط یک تا و اون هم برای بسیاری ها نامعلوم است. در صورت پیش آمدن ضرورت کس باید بعدی جستجوی زیاد حاجتخانه را پیدا کند. سکینه کبیروف یک سکینی دوشنبه میگوید
بیشترین جای را کوفتن ندونستن آنها البته که مشکلی میارد. باید من فکر میکنم که در هر یک جای های معین همین گونه بیا و یا یکی سوخته شده باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن یا آن یک حاجتخانه زیر زمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد باغ و راه‌ها میدانند. یلنا بریسوف یک مصاحبه ما در خیابان های دوشنبه میگوید کمبود حاجتخانه باعث میشود تا بعضی ها در میدان باز و کنار راه‌ها قضای حاجت کنند. مقامات مسئول شهر میگویند نقشه ساختن حاجتخانه های زمانی را دارند، هرچند تاکید میکنند که در همه گوشه های شهر هم ساختن حاجتخانه سیمای شهر را خلل دار میکند. مشکل حاجتخانه های جمعیتی همچون مانع پیشرفت سوهای توریسم هم دانسته میشود. تاجیکستان که به رشد توریسم توجه کرده است به این مساله جدی توجه میکند. کمیته سیاحی تاجیکستان تلاش دارد در کنار شهرهای اساسی در هر 50 کیلومتر حاجتخانه و در هر 100 کیلومتر مهمانخانه ها بنیاد کند. مسئولین این نهاد میگویند قرار است کنار راههای گوناگون تا 45 حاجتخانه ساخته شود. از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکان های جمعیتی به مثل باغ و گلگشت ها، فرودگاه و ایستگاه رای آهن، خیابان های مرکزی و مکان های تجارتی برای هر 500 نفر یک مکان حاجت براری تقاضا می شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500 یا 700 متر دورتر از یکدیگر جایگیر باشند. شکایت ساکنان از کمبود حاجتخانه ها در حالی است که 3 سال پیش در یک گزارش خودسازمان ملل متحد از وضع بد حاجتخانه ها در مکتب های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در این گزارش گفته شد که در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و یا اگر هست وضع خیلی بد دارد.
شرکت چینی جیک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد. حدوداً یک ماه است نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتوگزال سابق منتظر خریدار است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. این خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان را شرکت ایشن اکسپرس ورود کرده است که 350000 سومونی یا مدل 35000 دلاری آمریکایی نرخ دارد. مالکان این خودرو میگن خریداران تاجیک به این نوع ماشین توجه دارند، اما به خاطر گرانی نرخ و از همه مهم کمچین بودن قسم های احتیاطی یک کمی اندیشه میکنند. یکم صحبتی ما در این شرکت روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از این نوی خودروها تنها یک عدد ورود شده است و در حالت پیدا کردن خریدار آمادند واردات آن را زیاد کنند. اولین خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان در تاجیکستان با نیروی برق 380 ولت 1 ساعت و در 220 ولت در 8 ساعت نیرو میگیرد و 280 کیلومتر راه میرود. با گفته وارد کننده ها برای یک بار با نیرو تامین کردن اکومولیاتور این خودرو همگی 8 سومونی پول برق خرج می شود. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی ده ها نفر به این مکان میآیند. اکرم یک ساکن شهر دوشنبه که 20 سال باز رانندگی میکند از ورود این نو ماشین ها به بازار تاجیکستان استقبال کرد. او میگوید در حالی که با ماشین معمولی هر روز تا 100 کیلومتر راه را طی میکند و برای این هر روز 100 سومونی سوزشواری میخرد، داشتن ماشین با نیروی برق را ترجیح میدهد. این هم صحبتی ما میگوید
مفکوره مردم این است که نمیدونم فهمیششون هم این است که فکر میکنن که قسمای احتیاطی هم شاید پیدا نکنیم، یعنی که مثلا استای تعمیرگر نمیگیم که در حالت مثلا اون وایرون شدن یا شکستن یکون قسمای احتیاطیش مثلا اون رو درست کنه. به همین خاطر وقتی که یک نفر دو نفر گرفتن استفاده کردن و دیگرها دیدن که مثلا استفاده کرده میشد، بعد طلبا دارم اون ماشین گیرم که دارم اون
خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان دومین ماشین برقی در تاجیکستان است. چند هفته قبل هم کاربران شبکه فیسبوک با نشر یک عکس خودروی تمغه تسلا از ورود شدن این ماشین نوی آمریکایی خبر دادند که با نیروی برق حرکت کرده برای تاجیکستان قلای است. امید ایسویف تحلیلگری که بازار ماشین رو در تاجیکستان آموخته است میگوید هرچند جهت های مثبت این نوع ماشین ها کم نیستند، ولی پهلوی منفی هم دارد. اگرچه این ماشین ها دارای قسم های زیاد مکانیکی نیستند و برای آن روغن هم لازم نیست، اما چون این ماشین ها چندان در راههای تاجیکستان توباور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه را با نیروی ذخیروی طی کنند، هنگام بازگشت امکانی به مشکلی پر کردن نیرو مواجه شوند. در تاجیکستان هنوز ایستگاه های برقی برای پر کردن نیروی ماشین های الکترونی معمول نشده است.
ماشین الکتروموبیلی نمیتونن بسیار گشت داد. ماکسیموم گردن تا 200 کیلومتر. حاضر این تسلایی که همون یک تکی میگه چمو با یک کمکت با بسیارتر نگردن 350. بعد ماشین الکتروموبیلی هم نرخشم 100 هزار زیاد نیستن. این چوی هم به اینو بد گریشتن در کار.
اومیجان صدولا که نوگانی ها در بازاری ماشین را پیگیری میکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت در شب و روزی که ارزش دلخواه نوی سوزشواری گران است واردات وسایل نقلیات زمانوی با استفاده از نیروی برقی ذخیروی به منفیت خواهد بود. با گفته اینم صحبت ما وارد بازار ماشین شدن خودروهای برقی برای کشوری مثل تاجیکستان که نفت و گاز ندارد ولی نیروی برق استفاده میکند موافق خواهد بود. از سوی دیگر او به این نظر است که الکتروموبیل پیش از همه بنابر داشتن برقی ارزان وابستگی تاجیکستان را کشورهای صادر کننده نفت و گاز کم کرده از کشور زیاد بیرون رفتن ارز خارجی را پیشگیری می نماید. تابستان سال 2018 یک شرکت قزاقی خبر داد که توجه تاجیکستانی ها به اتومبیل ها مخصوصا الکتروموبیل ها بیشتر شده، علاوه از یک شرکت مسافربری تاجیکستان برای انتقال الکتروموبیل ها به این کشور فرمایش گرفتند. هرچند ورود خودروهای برقی به بازار ماشین های تاجیکستان تازه شروع می شود، اما این نوع خودروها در اخری سالهای 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند اما خریدار نیست. چرا؟ وعده به نوروز بود اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف اعتبار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین، ساختمان خط برقی 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتری یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیکی تاجیکستان ذکر شده است. این زمان تاجیکستان به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 هم تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 هم تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی 60000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازت نامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه در دست رادیو آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومانی یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازت نامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازت نامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سومانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثنای 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود، اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداد است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و اضافه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و اضافه ها آزاد کردن واردات اشیاء خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیاء خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پوره اشیاء خامی را که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنابر گفته گلمرادزاده موجود نبودن کردن بعضی از انواع اشیای خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می‌آورد و تغییرات و اضافه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربره که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آقتلک افتادراجن قرغیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدنی عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را 24 میلیون 220 هزار سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صنعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت، بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریداری نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کارخانه دوزندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 بعد دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی‌کردند. دمیتری فیرتاش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشمی خوجند در مرکز ولایت سغد را خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتاش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتاش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود این پول کم است. اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن با بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان می گویند این وضعیت سرمایه‌گذاران اقلیمی سرد سرمایه‌گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران می‌کند. زید سعید سال 2013 بعد از تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند. از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد. اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی می‌نامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه‌ای هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعه او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده میگویند، در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار میکند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی میکنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سامانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگز نوروز شاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومونی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبیه و ساکن شهر دوشنبه روز 29 مارت با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
خیلی کار آمدم که سویت نیست، سویت خاموش کردیم، این ایروز کار پرفته آمدیم سویت سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برقی تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون محسوس است، این قانون بچه شما گناه کنید من بردوز میشونند میخلی میشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پر را حل خواهد شد، اما باز همانو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مسئله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناس تاجی گفت
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مساله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
خانه ایمان قدر هم
هرچی در چشم شما منظور نیست، خانه ایمان قدر کمدور نیست، گرچی در چشم شما منظور نیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم ما گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشان شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشان، طرز کاریشان و موقعشان تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است. چونکی در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندیدات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی ملاین شد برگزد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینچنین دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احضابی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گرد حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وزد در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکلی مقیه ها شاید تماما دیگر شود. لیکن همون دو ورینتی اساسی هست.
بسیاری ها بیشتر با دختر شورا میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت استید سوام است، لیکن همون منشتر گفتم در جمعه کارشناسان موز همون وریانتی دوی همون دو وریانتی اساسی هست کلیدی هست. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن هستم چونکه دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضعی سیاسی و رفرما های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرخه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که اونها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پر را بله هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای اونها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسی و غیره و غیره، چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان، وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون این خلاصه میگویم.
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میگویم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشد.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدانان رو گردیدن و مانند بزرگ مرکی رو شاید امون چند نفری از امون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شد. این امکان پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بین‌المللی خیلی مهم است، چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیتی تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگاری اینطورین در منفیتی تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنید.
رادیوی